اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، امروز یکشنبه دهم ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. من روی زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه لیلا ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با عرض سلام مجدد مشروع خبرها. با دنبال تحریم دو مقام طالبان از سوی وزارت مالیه ایالات متحده، حکومت این گروه این اقدام را نکوهش کرده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
به مناسبت 75مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم ماه دسامبر، وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه گفته است که فرید الدین محمود رئیس اکادمی علوم و خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در فهرست تحریم ها اضافه کرده است. در بیانیه دلیل این اقدام نقص جدی حقوق بشر در رابطه با سرکوب زنان و دختران از جمله از طریق محدود کردن دسترسی با آموزش متوسطه برای زنان و دختران در افغانستان صرفاً بر اساس جنسیت بیان شده است. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا گفته است که این محدودیت مبتنی بر جنسیت منعکس کننده تبعیض شدید و فراگیر علیه زنان و دختران است و در بدست آوردن حمایت برابر اختلال ایجاد می کند.
ادامه خبرها. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان با مقامات کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت در پاکستان در مورد مهاجران افغان در آن کشور گفتگو کرده است. تامس وست دیروز شنبه 9 ماه دسامبر در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که در این گفتگو درباره حمایت این دو سازمان از افغانهای به شدت آسیب پذیر و در معرض خطر بحث کرده است و در ادامه نگاشته است: مفتخریم که ایالات متحده امسال 77 میلیون دلار به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای این تلاش‌ها و 9 میلیون دلار به سازمان بین المللی مهاجرت غرض پاسخ به زلزله‌های اخیر کمک کرده است. وست گفته است که با شماری از مهاجران افغان نیز ملاقات نموده تا از نزدیک در مورد زندگی آنها بشنود. تامس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید با شماری از پناهجویان افغان دیدار نموده است. وی صبح دیروز هنگام سفر از پاکستان در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشت که مشکلات این پناهجویان را شنیده و از حمایت سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت از پناهجویان سپاسگزاری نموده است. او در ادامه گفته است که ایالات متحده آمریکا امسال با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 77 میلیون دلار کمک کرده است. تامس وست افزوده است که با جنرال آسم منیر لویدرستیز، عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه و آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان دیدار کرده است. با گفته وست، آمریکا در مبارزه با تروریسم در منطقه در کنار پاکستان ایستاده است. وست که سفر منطقه‌ایش را تا 15 دسامبر ادامه خواهد داد، 7 ماه دسامبر وارد پاکستان شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. رسانه‌های ایران خبر داده‌اند که بیش از 13000 پناهجوی افغان از طریق ولایت خراسان رضوی به طور اجباری به افغانستان برگشتانده شدند. خبرگزاری دولتی ارنا با قول از مجید شجاع فرمانده پلیس خراسان رضوی گزارش می‌دهد که تمامی این پناهجویان بی‌سند از طریق مرزهای دوغارون و تایباد به نماینده‌های افغانستان سپرده شده‌اند و شمار دقیق این پناهجویان را 13204 تن خوانده است. با گفته این مقام ایرانی، آن عده از شهروندان افغانستان که بدون سند وارد ایران می شوند و یا در گذشته به این کشور آمدند بازداشت و اخراج خواهند شد. تا کنون مقام های طالبان در افغانستان در این مورد چیزی نگفتند. با گزارش خبرگزاری ارنا تا 7 اکتبر امسال حدود 328,000 تن از افغان ها که در 6 ماه نخست سال خورشیدی 1402 به صورت غیر قانونی وارد ایران شده بودند از این کشور اخراج شدند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اوکراین دیروز شنبه 9 ماه دسامبر طرح روسیه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 در اراضی اشغالی را به شدت محکوم کرده آن را باطل و بی اعتبار خواند و متعهد شد که ناظرانی را که برای نظارت از انتخابات فرستاده می شوند تحت پیگرد قانونی قرار دهد. مجلس اولیای پارلمان روسیه هفته گذشته اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه مارچ سال آینده برگزار خواهد شد و والنتینیا ماتووینکو رئیس این مجلس گفت که ساکنان 4 منطقه اشغالی اوکراین برای نخستین بار می توانند رای دهند. وزارت امور خارجه اوکراین در بیانیه اعلام کرد که ما از جامعه بین المللی می خواهیم که قاطعانه قصد روسیه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سرزمین های اشغالی اوکراین را محکوم کند و تحریم های را علیه کسانی که در سازماندهی و اجرای آن دست دارند اعمال کند. اسرائیل می گوید که نیروهای این کشور در شمال غزه تحقیق را از مردم در مورد محل اختفای جنگجویان گروه حماس آغاز کرده اند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی دانسته می شود. آغاز تحقیق از مردم در شمال غزه نشان می دهد که کنترل این منطقه را نیروهای اسرائیلی در دست گرفته اند. جنگ میان اسرائیل و گروه حماس اکنون وارد سومین ماه شده است. از جانب دیگر ایالات متحده آمریکا مسوده را ویتو کرده است که خواهان برقراری آتش بس فوری در غزه شده. اکثریت از اعضای شورای امنیت و کشورهای دیگر از این مسوده حمایت کرده اند. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید بیرحمی گروه حماس هرگز نمیتواند توجیه برای مجازات دست جمعی فلسطینیان باشد. این اظهارات گوترش در حالی است که اسرائیل به عملیات نظامیش علیه حماس ادامه میدهد. سرمنشی سازمان ملل متحد به روز جمعه نشست اضطراری شورای امنیت این سازمان را درباره غزه پس از هفته ها درگیری برگزار کرد. گوترش گفت حدود 130 گروگان هنوز در بند گروه تندرو حماسند و خواست که این گروگان‌ها به طور فوری و بدون قید و شرط رها شوند. برخی از دانشگاه‌ها در آمریکا اقدامات را برای جلوگیری و رسیدگی به رویدادهای یهود ستیزی و اسلام حراسی روی دست گرفتند که به دنبال جنگ اسرائیل و حماس افزایش یافته است. هفته گذشته رئیس 3 دانشگاه خصوصی آمریکایی در یک جلسه استماعی در کنگره آمریکا روی عمق این مشکل و تلاششان برای مسئول نگه داشتن دانشجویان بحث کردند. در حالی که نیروهای اسرائیل با شدت تمام حملات خود را بر غزه ادامه داده اند، ایالات متحده آمریکا 8 ماه دسامبر قطعنامه ملل متحد برای آتش بس در غزه را ویتو کرد. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد با استفاده از ماده 99 منشور سازمان ملل که به ندرت به کار گرفته می شود، جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد را تشکیل داده و خواستار آتش بس فوری در غزه شد. اما با وجود هشدارهای نهادهای امدادرسان و ویژه سازمان جهانی صحت از وضعیت وخیم فلسطینی ها در غزه، ایالات متحده که میلیاردها دلار کمک نظامی به اسرائیل فراهم کرده این قطعنامه را ویتو کرد. رابرت وود معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت این قطعنامه دور از واقعیت است و افزود که این فقط بذر جنگ بعدی را میکارد، زیرا حماس تمایل به برقراری صلح پایدار ندارد. گوترش خواستار آزادی گروگان ها شد اما گفت وحشیگری که حماس مرتکب می شود هرگز می تواند مجازات دست جمعی مردم فلسطین را توجیه کند. در همین حال وزرای خارجه چند کشور عربی و ترکیه در جریان سفرشان به ایالات متحده خواستار توقف فوری درگیری ها در نوار غزه شده و از واشنگتن خواستند از قطعنامه سازمان ملل در مورد آتش بس بشر دوستانه حمایت کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و تشکر از اینکه شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در پیوند به تسریع روند عقد قراردادهای معادن میان حکومت طالبان و شرکت‌های داخلی و خارجی، شمار از کارشناسان امور معادن و آگاهان اقتصادی به این باور هستند که شتاب طالبان برای عقد قراردادهای استخراج معادن از نابسامانی‌های اقتصادی افغانستان و تحریم اقتصادی موجود بر حکومت طالبان ناشی می‌شود. گزارش را در این مورد تقدیم شما می‌کنیم.
حکومت طالبان در 2 سال پسین قراردادهای متعدد را با کشورهای چون بریتانیا، چین، پاکستان و ترکیه در بخش استخراج معادن امضا کرده است. اما عبدالقادر مطفی، مشاور پیشین در بخش معادن، میگوید که تشدید استخراج و قراردادهای بزرگی که امروز توسط طالبان دیده می شود با استفاده از نیروی کار فنی پیشین و ظرفیت‌های آموزش دیده زمان جمهوریت انجام می‌یابد که به گفته وی به خاطر اوضاع اقتصادی نابسامان امروز تحت حاکمیت طالبان صورت گرفته و تشدید یافته است.
فعلا تمامی پروسه هایی که در بخش معدن است، چی در بخش هیدروکاربن یا نفت و گاز است، قراردادهایی که عمدتاً هست این در سابق امضا شده بودند و در یک تعداد قراردادها ما مشکلات حقوقی داشتیم. مثلا طرف مقابل در بخش تطبیق قراردادها مسئولیت اقتصادی را به صورت درست عملی نمی کرد.
آقای مطفی می افزاید که از لحاظ تکنیکی پروسس معدن به سه بخش تقسیم شده است. اول پروسه تفحص، دوم پروسه اکتشاف و سوم پروسه استخراج که در 20 سال گذشته به گفته وی بیشتر روی این کارهای بزرگ جیولوژیکی صورت گرفته که در تاریخ افغانستان بی پیشینه بوده است. آنچه برای موفقیت و مؤثریت استخراج معادن در یک کشور ضروری است، موجودیت زیربناهای اساسی و نقشه راه برای جلوگیری از ضایعات معادن عنوان شده است. دریاخان بهیر آگاه مسائل اقتصادی بر استخراج و پروسس تکنیکی، مسلکی و حساب شده معادن تاکید کرده می افزاید که تعداد قراردادهایی که در 2 سال اخیر با شرکت‌های داخلی و خارجی منعقد شده است با در نظر داشت شرایط موجود در افغانستان صورت گرفته، چرا که به گفته وی خارجی ها زمینه را بیشتر مساعد دیدند.
و این را باید ما فراموش نکنیم که معادن به شکل درست و اساسی باید از او استفاده شود و در قدم نخست نیازمندی های داخل کشور باید در نظر گرفته شود، در قدم دوم امو بخشی که صادر میشه باید به اندازه مشخص صادر شود و همچنان با قیمت های بین المللی و با استاندارد بین المللی باید صادر شود تا بیشترین نفع به بودجه کشور یا به اقتصاد کشور برسد.
در این حال عبدالسبحان مصبا حقوقدان ساکن در ایالات متحده امریکا می گوید که به خاطر تعلیق قانون اساسی توسط طالبان، عدم مشروعیت داخلی و خارجی این حکومت، عدم موجودیت روابط حقوقی با کنوانسیون های بین المللی، عقد این قراردادها با شرکت های خارجی مشکلات حقوقی داشته و در صورتی که در آینده مشکل از این لحاظ ایجاد شود پاسخگویی با آن وجود ندارد.
او نمیرسه. بناهن نظامی حاکمی فیلی در افغانستان برش لازم است تا قانون اساسی را برش زمین سازی فراهم بکنه تا ای که زمینه مشروعیت ملی به رسمیت شناختن به سطح بین الملل مطرح شوه و تا بر مبنای از این نه تنهایی که معادن به شکل مشروع و حقوقیش خارج شوه بلکه سایر امورات بر مبنای حقوق و بر مبنای از این که اراده مردم دو دخیل باشه، شفافیت موجود باشه و از همه مهمتر تضمین های به سطح ملی و به سطح بین المللی وجود داشته باشه به پیش بره.
صدای امریکا با وجود تماس های پی در پی و مکرر برای به دست آوردن پاسخ حکومت طالبان در خصوص نحوه عقد قراردادها با شرکت های داخلی و خارجی پاسخ دریافت نکرد و حکومت طالبان بعد درخواست صدای امریکا پاسخ نداد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، به دنبال تحریم 2 مقام طالبان از سوی ایالات متحده امریکا، حکومت طالبان این اقدام واشنگتن را محکوم کرده است. ایالات متحده نام فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم و خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر به شمول حقوق زنان و دختران در فهرست تحریم ها اضافه کرده است. برخی تحلیلگران میگویند که افزایش تحریم ها بر طالبان تقاضای طالبان مبنی بر رسمیت شناخته شدن حکومتشان را بیشتر از پیش خدشه‌دار می سازد. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن می شنوید.
با فرارسیدن 75 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به تاریخ 10 دسامبر، ایالات متحده بر 20 نفر از 9 کشور به شمول افغانستان تحریم وضع کرده و آنان را به نقض حقوق بشر در کشورهای مطبوعشان متهم کرده است. وزارت مالیه ایالات متحده با نشر یک اعلامیه گفته است که 2 مقام طالبان، فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم و خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر مرتبط با سرکوب زنان و دختران به شمول محدود کردن دسترسی به آموزش آنان درج فهرست تحریم ها کرده است. حکومت طالبان در واکنش به این تصمیم واشنگتن، ایالات متحده را به دلیل حمایت از اسرائیل یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر خوانده و گفته است که متهم کردن دیگران به نقض حقوق بشر و سپس وضع تحریم در برابر آنان غیر قابل توجیه و غیر منطقی می باشد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر این پیام در شبکه ایکس افزوده است که اعمال فشار مشکل را حل نمی کند و گفته که ایالات متحده نباید تجارب ناکام خود را تکرار کند. سیما نوری، فعال حقوق زنان، با استقبال از اقدام واشنگتن خواستار گسترش آن می باشد.
اقدامات آمریکا مبتنی بر تعزیرات علیه مقامات طالبان کاملا بجا بوده و امیدواریم اتحادیه اروپا هم بر محدودیتشان بر قوانین سفر و تحریم مقامات طالبان بیفزاین، چرا که واکنش های جدی دول خارجی باعث جدی گرفتن موضوع زنان از طرف مقامات طالبان و بر رسمیت شناختن حقوق آنها میشن. سنگر زنان آخرین سنگری هست که باعث شده جهان طالبان را بر رسمیت نشناسد.
وزارت مالیه ایالات متحده فریدالدین محمود را به اتخاذ تصمیم مبنی بر مسدود کردن مراکز آموزشی و مکاتب بالاتر از صنف ششم برای زنان و دختران متهم کرده و گفته است که خالد حنفی در رأس نهاد قرار دارد که اعضای آن در نقض جدی حقوق بشر به شمول قتل، آدم ربایی، شلاق و ضرب و شتم دست داشته اند. بر اساس تحریم های وضع شده جدید، آن دارایی های افراد شامل در این فهرست که در ایالات متحده و یا در اختیار اشخاص امریکایی می باشد مسدود شده، شهروندان و شرکت های امریکایی از ارتباط با افراد تحت تحریم منع شده و به این افراد ویزای سفر صادر نمی شود. حیدر عادل، تحلیلگر امور سیاسی، می گوید که وضع این تحریم ها تقاضای طالبان مبنی بر رسمیت شناخته شدن حکومتشان را خدشدار می سازد.
تحریم بالای تحریم موقت طالبان را در ارتباط با شناختشان رسمیت شناختن از اینا از طریق جامعه بین المللی و خصوص در رأس امریکا و ملل متحد یک مقدار به چالش می کشانه. این به این معناست که هرگاه دولت امریکا بخواهد طالبان را به رسمیت بشناسه، واضح هست که دولت در برابر لست تحریم ها با افراد اشخاص داشته یا در کل تمام طالبان داشته بر می خورد و این عامل باعث میشه که دولت امریکا نتانه اینا را به رسمیت بشناسه.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان تاکنون دختران را از دسترسی به دوره متوسطه، لیسه و تحصیلات عالی منع کرده و بجز از چند سکتور محدود به شمول صحت و معرف، محدودیت های فزاینده را بر کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی به شمول اداره های ملل متحد وضع کرده و همواره تاکید دارند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین می باشد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوین. مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده به خوبی در جریان است. بیشترین توجه تا کنون به جو بایدن رئیس جمهور فعلی حزب دموکرات و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور است که بایدن او را در سال 2020 شکست داد. دونالد ترامپ در حال حاضر نامزد پیشتاز نامزدی حزب جمهوری خواه است. استیف هرمن، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از عبدالواجد عادل میشنوید.
بسیاری از حامیان دونالد ترامپ همچنان به دروغ معتقدند که جو بایدن انتخابات 2020 را دزدیده و رئیس جمهور سابق قربانی آزار و اذیت سیاسی شده است. نیمه از رای دهندگان احتمالی حزب جمهوری خواه در نظرسنجی ها می گویند که هنوز از ترامپ در مقابل رقبای اصلی او حمایت می کنند. این برای کسانی که لفاظی های ترامپ را مطالعه می کنند، از جمله جنیفر مرسیکا، استاد ارتباطات در پوهنتون M&M تگزاس، قابل تعجب نیست.
زمانی که او ادعا می کند که همه چیز را درست انجام داده و بزرگترین رئیس جمهور بوده است، آنها میل دارند این را باور کنند و بنابراین با به نظر می رسد که او رهبر قدرتمندی است که به آنها قول می دهد که هست.
اکثر نامزدهای دیگر جمهوری‌خواه انتقاد خود را از ترامپ مدود کردند. این استراتژی مطابق به نظرسنجی ها است که نشان می دهد در حالی که پایگاه حزب برای جایگزینی برای رئیس جمهور سابق باز است، اما شامل کسی که مخالف ترامپ است نمی شود. نیکی هیلی نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری سفیر ترامپ در سازمان ملل متحد بود.
آنچه ما در یک رئیس جمهور نیاز داریم کسی است که تفاوت بین خوب و بد را بداند، کسی که تفاوت بین درست و غلط را بداند.
رئیس جمهور جو بایدن تنها با مخالفت نمایشی از سوی دیگر دموکرات ها مواجه است و عمدتاً بر اساس کارنامه اقتصادی خود در حال مبارزات انتخاباتی است.
We've created 14 million new jobs, including 800,000 manufacturing jobs. The unemployment rate is stable.
ما 14 میلیون شغل جدید ایجاد کرده ایم که 800 هزار شغل تولیدی را شامل می شود. میزان بیکاری در طولانی ترین دوره پایین تر از 4% باقی مانده است. طولانی ترین مدت در بیش از 50 سال. معاش خانواده های کارگر افزایش یافته است در حالی که تورم 65% کاهش یافته است.
نظرسنجی ها نشان می دهد که بسیاری از رای دهندگان از جمله دموکرات ها این سوال را مطرح می کنند که بایدن در پایان دوره دوم ریاست جمهوری، یعنی زمانی که بایدن 86 ساله می شود، تا کدام اندازه مؤثر بوده می تواند. جنیفر مرسیکا استاد ارتباطات پوهنتون M&M تگزاس می گوید
او نمی تواند این واقعیت را که مردم احساس می کنند او خیلی پیر شده یا احساس می کنند که اقتصاد خوب پیش نمی رود را رد کند.
ترامپ و بایدن هر دو می گویند که برای نجات امریکا از تهدیدات موجوده ناشی از طرف دیگر تلاش می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق می گوید
Our country's going to hell. Our country's being destroyed.
کشور ما به سوی جهنم می رود. کشور ما در حال نابودی است. با هم، با دروغگوها، با زندگان، خزنده ها، منحرف ها و آدم های عجیب و غریب افراطی چپ که مانند انبوهی از ملخ ها آینده این کشور را می بلعند مقابله خواهیم کرد.
بایدن می گوید بخشی از دلیل کاندید بودن مجدد او جلوگیری از بازگشت ترامپ به قصر سفید است. او می گوید اگر او خواهان شرکت در انتخابات است من نیز باید چنین باشم. اولین آزمایش های انتخاباتی برای ترامپ در جنوری برگزار می شود و در انتخابات آیوا در 15 و انتخابات مقدماتی نیوهامپشایر در 23 همین ماه می باشد. جمهوری خواهان نامزد ریاست جمهوری خود را در میلواکی در ماه جولای تعیین می کنند. دموکرات ها انتظار دارند که بایدن را در ماه آگست در شیکاگو دوباره نامزد کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها، پس از آن که تقاضای برقراری آتش بس غزه در شورای امنیت ملل متحد با ویتو ایالات متحده رد گردید، اسرائیل روز شنبه به حملات خود بر باریکه غزه ادامه داد که تلفات یا خسارات آن گزارش نشده است. محمد احمدی واکنش ها به ناکامی قطعنامه آتش‌بس در غزه و سایر تحولات مربوط جنگ اسرائیل و حماس را در گزارش تهیه کرده است که اینک تقدیم شما میکنیم.
در حالی که اسرائیل به بمباران غزه ادامه میدهد، یک حمله هوایی در خان یونس به روز پنجشنبه بر اساس گزارش ها یک ساختمان مسکونی را هدف قرار داد که در آن شمار نامعلومی کشته و شماری هم زخمی شدند. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد با استفاده از ماده 99 منشور ملل متحد این هفته در صدد برقراری آتش بس و جلوگیری از آن چه شد که او آن را فاجعه‌ای با تأثیر غیر قابل برگشت بالقوا بر مردم فلسطین و تمام شرق میانه عنوان کرد.
برخی از 130 گروگان ها هنوز در اسارت هستند و من آزادی فوری و بی‌قیدشان و رفتار انسانی با آنها و دیدار کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با آنان را تا زمان آزادیشان تقاضا می کنم. در عین زمان قصابت انجام شده توسط حماس هرگز نمیتواند مجازات جمعی مردم فلسطین را توجیه کند.
رابرت وود معاون سفیر ایالات متحده آمریکا در ملل متحد نیز روز جمعه صحبت کرد.
ما از تقاضای آتش بس فوری حمایت نمی کنیم. این کار تنها بذر جنگ بعدی را کشت می کند، زیرا حماس هیچ علاقه به دیدن صلح دوامدار ندارد.
وزارت صحت غزه تحت اداره حماس گفت که 350 نفر در ظرف 24 ساعت در این منطقه کشته شده که سرجم کشته شدگان فلسطینی را به بیش از 17,000 نفر رسانده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تا یک کنفرانس خبری مشترک با همتای بریتانیاییش به روز پنجشنبه گفت که او به رهبران اسرائیلی تا یک دیدار اخیرش از منطقه گفته است که رنج وارده بر مردم غیر نظامی اسرائیل در شمال آن منطقه نباید در تهاجم نظامی اسرائیل حالا در جنوب تکرار شود.
این موضوع حیاتی می باشد که اسرائیل حراست از افراد ملکی را در اولویت قرار دهد و فاصله بین آنچه در وقت حضورم در آنجا گفتم، یعنی قصد حراست از افراد ملکی و نتایج واقعی آن، حالا وجود دارد.
در تل ابیب ناوقت پنجشنبه خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در یک مراسم شمع‌افروزی به خاطر رخصتی هانوکای یهودیان شرکت کردند. آنها 138 شمع را به یاد 138 گروگان در اسارت حماس روشن کردند. اسرائیل می‌گوید که عملیات‌های آن برای هدف قرار دادن گروهی که ایالات متحده آن را دهشت‌افکن خوانده لازمی است و اینکه اسرائیل برای اجتناب از مرگ غیر نظامیان از احتیاط کار می‌گیرد، اما این حماس است که از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. حماس بر اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر حمله کرد و حدوداً 1200 نفر را کشت و حدود 240 نفر را به گروگان گرفت که حدود 100 تنشان آزاد شده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، در حالی که رئیس جمهور جو بایدن تلاش می کند تمرکز سیاست خارجی حکومت خود را در سال 2023 بر رقابت استراتژیک ایالات متحده با چین و جنگ در اوکراین حفظ کند، خونریزی و جنگ در غزه و تاثیرگذاری این جنگ در شرق میانه بر سیاست خارجی بایدن سایه افکنده است. برگردان در این موضوع را از سحر عظیمی مشنوید.
خشونت‌ها در غزه و جنگ در اوکراین سال را به پایان پرآشوب و خونین مواجه کرده است و ادعاهای سیاست خارجی رئیس جمهور جو بایدن را زیر آزمایش قرار داده است.
رهبری آمریکا جهان را کنار هم نگه می‌دارد. متحدین آمریکا در واقع این کشور را مسئول نگه می‌دارند. ارزش‌های آمریکایی ما را به شریک تبدیل می‌کند که سایر کشورها می‌خواهند با آن همکاری کنند.
بایدن تا کنون با رهبری یک ائتلاف برای حفظ کیف در جنگ تقریبا 2 ساله اوکراین با روسیه از اوکراین حمایت کرده است، اما بودجه بیشتر برای اوکراین از سوی جمهوری خواهان مجلس سنا که خواستار سیاست شدیدتر در نقاط مرزی ایالات متحده اند مسدود شده است. در مورد چین، بایدن رقابت شدید را بدون انحراف و درگیری مدیریت کرده است و با تقویت اتحادها در اروپا و اقیانوس هند و اقیانوس آرام، بیجینگ را بویژه در رقابت و امنیت فناوری پیشرفته تحت فشار قرار داده است.
ما 4 پایگاه دیگر در فیلیپین به دست آوردیم که می توانیم از آنها استفاده کنیم. ما می توانیم کمک کنیم ژاپن و کره جنوبی به هم نزدیک شوند. امیدواریم بتوانیم این حالت را حفظ کنیم. ناتو اکنون ماموریت در اقیانوس آرام و هند دارد و در حال شکل گیری است و به وضوح نشانه های از آن وجود دارد.
رهبری آمریکا در بسیاری از مناطق به نمایش گذاشته شده است. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده با صدای آمریکا گفت:
و من انتظار دارم که با رسیدن به پایان سال این دوره تلاش‌های نهایی را برای کسب موفقیت در سیاست‌های آمریکا بیشتر انجام دهیم.
اما از زمانی که حماس موانع مرزی اسرائیل را شکست و در ماه اکتبر حملات مرگباری را آغاز کرد، حمایت ایالات متحده از نزدیکترین متحدش در شرق میانه اکنون تحت نظارت است. حملات هوایی تلافی جویان اسرائیل علیه گروه حماس که ایالات متحده آن را گروه تروریستی شناسایی کرده است، منجر به تلفات گسترده غیر نظامیان در باریکی غزه شده است. این موضوع سبب ایجاد خشم در جهان عرب و تهدید ثبات منطقه، به ویژه در صورت پیوستن گروه‌های حامی ایران مانند حزب الله به جنگ شده است. غزه بیش از پیش هدف واشنگتن برای کاهش تمرکز بر شرق میانه و چرخش به سمت آسیا را به چالش کشیده است.
صراحتاً مردم از یک فعال سیاست خارجی خسته شدند. من فکر میکنم آنچه ما میبینیم این است، در حالی که ایالات متحده در حال حاضر از همه این موارد مختلف حمایت میکند، این امر در آینده سختتر و سختتر میشود و سیاستگزاران مجبور هستند در یکی دو سال آینده شروع به انتخاب کنند.
در حالی که آرای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا معمولاً بر اساس سیاست خارجی تصمیم گیری نمیشود، حمایت بایدن از اوکراین و اسرائیل و تهدید کشیده شدن به جنگ دیگری در اروپای شرق میانه هر آمریکایی را نگران کرده است.